الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى عرفانی و خیلی هم سنگین آقا جان جمع‌آوری فرمودن، رسیدیم به دومین حدیث که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسر ام الا یسر. می فرماد رسول اکرم که افضل مردم، افضل ناس، اون کسیه که با عبادت عشق بازی کنه. فآنقها، پس معانقه کنه با او. معانقه اونق یعنی گردن، معانقه یعنی گردن به گردن، مثل دیدبوسی که ما میگیم همدیگه رو در آغوش گرفتن میشه چی؟ معانقه. و احبها به قلبه، با قلبش دوست داشته باشه عبادت رو و با جسدش با او مباشرت کنه و قلب خودش رو برای او خالی کنه و برای او فرقی نکنه که دنیا چسان بر او می‌گذرد، به سختی یا آسانی. که این حدیث در کتاب ایمان و کفر اصول کافی باب العباده حدیث سوم از اونجا آقا جان نقل کردن، که حالا خود آقا جان این مقدار کوتاهی در مورد این حدیث توضیح میدن که کلمه عشق در این حدیث آن هم مروی در اصول کافی خیلی دلنشین است و تبصر، چون خیلی از ظاهر بینان، اونایی که اهل ظاهرن و جمود دارن، میگن آقا شما که اینقدر تو اشعار تو مطالبتون صحبت عشق میکنید و از عشق میگید، ما در قرآن در روایات اصلا عشقی نیامده، در کلمه نیومده، شما چجور دارید این کلمه رو به کار میبرید؟ و خیلی برای خودشون لفظی میکنن که شما چرا از کلمه عشق استفاده میکنید، یا به اهل معرفت ایراد میگیرن که شما چرا از کلمه شراب استفاده میکنید، شراب یه چیز نجسه مثلا فلان بهمان، شراب الهی یعنی چی؟ در حالی که در خود قرآن و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آیه قرآن هست که به اونها شراب طهور چشانده میشه. و عرفا هم اگر صحبت شراب میکنن، نه این شراب خبیث و کثیف رو بگن، اون شراب الهی رو دارن میگن، که باز آقا جان در همین اربعین حدیثشون روایاتی رو آوردن از ائمه اطهار در مورد اون شراب الهی، که اون شراب الهی چه میکنه با انسان. حالا یکی از کلماتی هم که باز ایراد میگیرن کلمه عشقه، که آقا عشق در قرآن نیامده، در روایات نیومده، شما چرا کلمه عشق استفاده میکنید و و از این گونه مطالب. حالا که آقا جان میفرماد کلمه عشق در این حدیث آن هم مروی در اصول کافی که جزء کتب اربعه شیعه و خیلی مورد اعتماده، خیلی دلنشین است و تبصر، و نیز در روایت آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الجنه لاعشق لسلمان من سلمان للجنه، یعنی بهشت به سلمان عاشق تره تا سلمان به بهشت، بهشت بیشتر عاشق سلمانه تا سلمان بخواد عاشق بهشت باشه. اینم باز روایتی که کلمه عشق درش اشاره شده. البته باز آقا جان در دنبالش می فرماد، این حدیث هم در سفینة البحار محدث قمی آمده و به جای اعشق و اشبق نیز روایت شده که بهشت به سلمان اشبق و مشتاق تر است، به جای اعشق هم اینجوری هم روایت شده. حالا ما در مورد این حدیث دیمه دار توضیح بدیم، بعد حالا خود اون مورد عشق رو و کلمه عشق رو که چرا در قرآن کلمه عشق به کار نرفته و در اون موقع در اون زمان عشق چه معنایی داشت، چون میدونید در طول تاریخ کلمات معانیشون عوض میشه، یعنی در یک برهه از زمان یک کلمه یه معنایی داره ولی در برهه دیگه اون معنا رو نمیده. مثلا ما میگیم خالی بندی کردن، مثلا در محاورم خالی بستن یعنی دروغ گفتن، در حالی که قبلا چنین کلمه مرسوم نبود. شما اگه مثلا 20 سال پیش میگفتید خالی بستن، مردم نمیدونستن یعنی چی. یا مثلا کلمه رسید، رسید سلام علیکم، کسی مثلا میرفت قهوه خونه ای نمیدونم مهمان سرا، ببینید تو تکیه بشین آقایون جلو بشین هم دیگر رو ببینیم بهتره، سلامات میرسید کافه ای خراباتی جایی میرفت، کسی می اومد و پولی نداشت که مثلا چیزی بخوره، دیگری میخواست مهمانش کنه میگفت رسید، وقتی میگفت رسید یعنی هرچی میخواست بخوره حسابش به گردن من. ولی الان ما مثلا کلمه رسید رو برای رسید پول و مثلا اون کاغذی که بابت دادن پول هست استفاده میکنیم، رسید پول، رسید چک، رسید فلان. کلمات در زمانهای مختلف معانی مختلف میگیرن. کلمه عشق هم از همون کلماته. و اینکه عرب زبانش خیلی فصیحه، شما مثلا میبینید که برای خود محبت ما الان عشق رو چی میگیم؟ خواجه نصیر طوسی میگه الحب اذا افرته سمی عشقا، محبت وقتی شدید میشه عشق نامیده میشه. ما کسی که خیلی کسی رو دوست داشته باشه میگیم عشق داره. خب الان به این معنا، و این معنا هم در قرآن آمده، الذین اشد حبا لله، اشد حبا همون عشقه. منتها ما باید ببینیم این کلمه عشق، ریشه عشق در اون زمان چه معنی به کار میره. مثلا الان ما کلمه غزل رو به کار میبریم، غزل شعر میگیم که عاشقانه باشه، عارفانه، غزل عارفانه فلان، ولی خود کلمه غزل در اصل ریشش مغازله، همجنس بازی، و عرب میگه مغازله، مرد با مرد. و شعری که در این زمینه سروده بشه میگن غزل در اصل ریشش ها، ولی الان دیگه این معنا رو نمیده برای ما. ما وقتی میگیم غزل یعنی یک شعر عاشقانه ای که حالا یا عارفانه است یا عاشقانه است، شعر تر، شعر لذت بخش، رو میگیم غزل که کم 6 7 بیت باشه، مثلا 12 بیت بیشتر نباشه، در حالی که اون موقع معنای دیگه ای میداد. شما اگه تو اون عصر میگفتی غزل، اونا یه برداشت دیگه ای میکردن. حالا خود عشق هم همین جوره. ببینید حب عربیه یعنی دوست داشتن، هوا عربیه یعنی دوست داشتن، ود عربیه یعنی دوست داشتن، عشق عربیه یعنی دوست داشتن. خب پس اینا همه یه معنا میدن؟ نه، خود عرب که لسانش عربه از هر کدوم از این الفاظ یک معنای رو میفهمه، همشون معنی دوستی میدن، ولی یه چیز دیگه‌ای هم در کنارش هست. مثلا محبت که میگیم یعنی دوست داشتن، تمایل قلبی، کسی به چیزی یا به شخصی داشته باشه میگیم حب به کار میبره. اما وقتی میخواد بگه که حب دائمی، حب همیشگی، حبی که قطع نمیشه، کم و زیاد نمیشه، منفصل نمیشه، اینجا میگه ود. چون حب ممکن الان من تو رو دوست داشته باشم، فردا، ولی اگه بخوام بگم دوستی همیشگی میگم ود، میگم مودت. لذا آیه قرآن میفهمه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت دوستی پیوسته است، همیشگی، در هر حالی اونها رو دوست داشته باشی، در هر حالی اونها رو دوست داشته باشی، در هر عصری، در هر برهه و زمانی به اونها محبت داشته باشی. یا هوا، هوا هم به معنی دوست داشتنه، اما هوا اون دوست داشتنی میگه، دوست داشتنی رو میگه که انسان همه ذکر و فکرش میشه او، به این میگه هوا. حالا کلمات دیگه هم داره مثل شغف. شغف اون حالتی از عشق که انسان میسوزه، که در قرآن هم آمده در مورد زلیخا قد شغف ها حبن، یعنی از محبت یوسف سوخته بود قلبش. خب حالا عشق به معنی دوست داشتن هست، اما یه چیزی در ضمیرش هست. چی هست؟ عشق میگن از گیاه گرفته شده به نام عشقه. عشقه عرب بون گیاه میگه که میپیچه دور درخت پیچ پیچک و فشار میده و به اطلاع درخت رو اول زرد میکنه و بعد خشکش میکنه که میگه عشقه، و عشق از این عشقه گرفته شده و از قضا در لفظ عشق همین پیچش مد نظره. یعنی وقتی یک کسی رو از روی محبت در آغوش میگیره و میفشاره، عرب به این میگه عشق. خب فقط به معنی دوست داشتن تنها نیست، که یکی از محققین که میگه رفتم در میان عربهای بادیه نشین، چون عربهای بادیه نشین عربیشون اصیله، حالا مالا امتازه چند صد سال پیش، این عربهای شهر نشین چون مراوده داشتن، رفت آمد داشتن با اقوام دیگه، عربیشون دستخوش حوادث شد، اما اونها عربی اصیل داشتن. از یه زن عرب پرسیدم شما عشق را چه میدانید؟ به چه چیز میگید عشق؟ گفت ما در آغوش گرفتن، بوسیدن، به اینها میگیم عشق. در آغوش گرفتن، اون لفظ پیچش در این کلمه عشق مد نظره. یعنی عرب به هر محبتی نمیگه عشق. اون عربی که میگن اصیله ها، چون الان عوض شده این معنا. یعنی شما اگه 1400 سال پیش میگفتی عشق، عرب دوستی و محبت نمیفهمید از کلمه شما. اگه میگفتی عشق خدا، میگفت یعنی خدا رو در آغوش بگیرم من. اگه خدا یعنی تصور میکرد خدای جسمه که میشه در آغوشش گرفت. لذا اینجا هم رسول اکرم فرمود افضل الناس من عشق العباده. افضل مردم اون کسی که با عبادت عشق میکنه. دنبالش چی فرمود؟ فعانقها، اونق به اونق، گردن به گردن میشه با عبادت. مثل اینکه کسی رو در آغوش بگیری و باشرها به جسده، مباشرت میکنه به او. حالا اگر کلمه عشق تو روایات ما، ادعیه ما، قرآن به کار برده نشده، به خاطر اینکه در اون زمان لفظ عشق لفظی بود که انتماع و پیچش درش بود، طرف تصور جسمانیت میکرد از این کلمه، به معنی حب به کار نمیبردن. اما الان ما کلمه عشق رو به معنی محبت به کار میبریم، محبت شدید، دیگه اون معنا رو برای ما نداره. لذا اشکالی نداره اگه بگیم عشق خدا، عشق به ماورا، عشق یعنی محبت شدید. پس جای ژاژ خاییدن و غرغر زدن بی خود نیست که آقا شما چرا میگید عشق، چرا از کلمه عشق استفاده میکنید، چون ما عشق رو به این معنا میگیم. خب حالا رسول الله در این حدیث میفرماد افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم اون کسی که با عبادت عشق میکنه. اگه دقت کنید اینجا رسول اکرم عبادت رو به صورت یک انسانی تشبیه کرده، با عبادت عشق میکنه، فعانقها، ها او رو در آغوش بگیره، و احبها به قلبه، با قلبش او رو دوست میداره، و باشرها به جسده، با بدنش با او مباشرت میکنه، و تفرق لها، خودشو خالی میکنه برای او، همونجوری که یه عاشق برای معشوقش این کارو میکنه. حالا ما در اون مباحث معرفت نفس گفتیم که در عالم مثال، در عالم ملکوت، افعال ما شکل میگیرن، اشکالی به خودشون میگیرن. نماز ما به صورت یک انسان در میاد، نماز به صورت یک انسان زیبارو، به صورت یک انسان خیلی زیبایی در میاد که انسان از دیدن او، از مباشرت با او لذت میبره. حالا اون کسی که نمازشو شکسته پکسته میخونه، اون صورت که به وجود میاد صورت شکسته پکسته، دست نداره، پا نداره، چشم نداره، کچله، قدش کوتاه، یه صورتی میگیره بچه کی، و این با اون صورت میخواد مباشرت کنه. یعنی وقتی منتقل بشی به اون طرف نمازتو میبینی، به صورتی انسان میاد. هر چقدر نمازتو بهتر با حضور بیشتر بخونی زیباتر جلوه میکنه برات، همنشین زیباتری میشه برای تو. حالا قرآن خطاب به مؤمنین گفته نماز بخونید، خب به مؤمن گفته، آیا به منافقی هم گفته؟ منافق کیه؟ منافق کسیه که ظاهرا اعمالو انجام میده اما اون روح ایمان در قلبش نیست، ایمانش روح نداره، لذا از این عمل او یک بدن به وجود میاد اون طرف، بدن ملکوتی مثالی، اما چون خودش روح نداره اون عملش هم بدون روحه، یعنی یه میت میشه چون نمیتونه روح بدمه در اون عمل. اونجا انسان این روحی که داره، این ایمانش به اعمالش روح میدن، زنده میکنن. روایت داره ولایت اعمال انسان روح میده. حالا کسی که نداره این روح رو، عملش اونجا به صورت یک مرده با یک جنازه مبعوث میشه. کولر زیادش با یک جنازه مخشور میشه. حالا ببینیم که ما نمازمون چگونه. خداییش خودمون نمره چند میدیم به نمازمون؟ اگه نماز امیرالمؤمنین نمرش 20ه، نماز من نمرش چنده؟ تو نماز چقدر به یاد خدا هستم؟ وقتی رکوع میکنم در مقابل حق تعالی میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، منزه پروردگار عظیم من، آیا واقعا در مقابل عظمت خدا سرخم میکنم؟ یا اینکه فکرم تو آشپزخونه و سر کار و تو بازار و این بر و اون بره. وقتی به سجده میفتم، به خاک میفتم، شریفترین عضو خودم که سرم باشه به خاک میذارم، میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، آیا واقعا در مقابل علو الهی به خاک میفتم؟ یا فکرم هزار جای دیگر. سید رضی و سید مرتضی دو تا برادرن، از بزرگان علمای امامیه. سید رضی جامعه نهج البلاغه، جمع کننده نهج البلاغه، خطبه های امیرالمومنین رو جمع کرد. سید مرتضی هم چقدر کتاب داره و بین علما معروفه، علم الهدا معروفه، که دوتا از این دوتا پسر، این دوتا آقا سید شاگردان شیخ مفید بودن. شیخ مفید یک بار میبینه خانوم فاطمه زهرا دست امام حسن و امام حسین رو گرفته آورد پیش ایشون که میخوام این دوتا بچه منو تعلیم بدی. شیخ خیلی تعجب کرد. از خواب که بیدار شد صبح مادر سید رضی و سید مرتضی دست این دوتا رو گرفت آورد پیش شیخ مفید، گفت میخوام این دوتا رو تعلیم بدی. که تعلیم گرفتن زیر نظر شیخ مفید و به درجات عالی علمی رسیدن. شیخ مفید هم کسی بود که چندین نامه از امام زمان به افتخار ایشون صادر شد و امام عصر در نامه نوشت که ما خدا رو شکر میکنیم که تو را چنین دوستی را برای ما قرار داده. خیلی حرفی، امام زمان شکر کنه که خدا چنین دوستی یاوری برای ما قرار داده. علایه ها سید رضی، سید مرتضی امام جماعت بود، یه بار اومد خونه رفت پیش مادرش گله کردن که مادر برادرم امروز اومد به من افتدا کرد، وسط نماز نمازش فرادا کرد رفت، چرا این کارو کرد؟ مادرش خواستش و سید رضی رو گفت چیه پسرم، چرا امروز به برادرت افتدا کردی وسطش نماز رو فرادا کردی رفتی؟ گفت من دیدم ایشون داره در دریایی از خون شنا میکنه، نمازم رو فرادا کردم رفتم. سید مرتضی یک مرتبه رنگ از رخسارش پرید، به مادرش گفت راست میگه، قبل از این که نماز بخونم یه خانومی اومد پیش من در مورد خون حیض و نفاس و اینها سوال کرد از من، من سر نماز یاد مسئله اون خانوم بودم، سوال اون خانوم که در مورد خون حیض و نفاس سوال کرد از من. بذار سید رضی میگه دیدم در دریای خون داره شنا میکنه، این نماز نمیخونی وقتی که فکرت این بر اون وره، نماز نمیخونی تا چه برسه بخوای عشق بازی کنی با نماز. ملزین کسانی هن که وقتی میرن رکوع دلشون نمیاد از رکوع بلند بشن و وقتی میرن سجده دلشون نمیخواد سر از سجده بردارن، عشق میکنن با نماز. حالا اونا چه آلاتی دارن، چه جذبه های اونها رو میگیره، چیا میبینن، چیا درک میکنن، که در روایت داره رفتم یه بغداد کجا دیدم دو نفر دارن صحبت میکنن با هم، یکی به اون دیگری میگفت تو اینقدر نماز میخونی سجده میکنی نمیترسی چشمانت کور بشه؟ چون سجده برای چشم، سجده زیاد، سجده های طولانی به چشم آسیب میرسونه. گفت تو نمیترسی اینقدر سجده میکنی چشمانت کور بشه؟ زن و بچه به گردن تو حق دارن. گفت اگر چشمان کسی بنا بود به سجده کردن کور بشه باید چشمان علی ابن عمیر کور میشد که از شیعیان فکر میکنم امام صادق بود علیه السلام، که ایشون بعد از نماز صبح که حالا اورادش و اینها تموم میشه سر به سجده شکر میگذارد و سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. الله اکبر، سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. اونها اونقدر مستن، اونقدر عشق بازی می کنن که اصلا ما نمی تونیم تصور کنیم بعد از نماز صبح سر به سجده شکر بذاره تا اذان ظهر چند ساعت میشه. مگه اویس قرن نبود؟ شب که میشد اول شب به نماز شب میستاد، گفت هاذهی لیلت الرکوع، امشب شب رکوعه، اون شب رو تا اذان صبح در رکوع بود، فردا شب میگو حاضهی لیلت السجود، امشب شب سجده، اون شب تا اذان صبح تو سجده بود. حضرت آقا به یکی از خواصشون فرمود یه مدتی در جوانی ما هم عبادت اویسی داشتیم. گفتیم چجور آقا؟ شب که می شد گفتیم امشب شب رکوعه، نماز می خوندیم و تمام وقتش رو در رکوع بودیم، بیشترین وقتش رو. نماز صبحمون که می خوندیم آماده می شدیم می رفتیم تازه کلاس، کلاس ده. حالا چه استراحت می کردن؟ اینها عشق بازی می کنن با عبادت. اویس قرن بود یا نه؟ جناب خواجه ربیع ابن خثعیم، همین خواجه ربیعی که در مشهد مقبرشون مدفنشون، چون وقتی از دنیا رفت همسایه‌شون به خانومیشون گفت ستون وسط خونتون کجا رفت؟ میگه ما وسط خونمون ستون نداریم. میگه چرا؟ من هر شب از بالای پشت اون میخوابیدیم نگاه میکردم این چند ساله 20 ساله یه ستونی بود وسط خونه شما. گفت کجا؟ گفت بلانجا. گفت نه، اون محل عبادت ربیع بود. 20 سال هر وقت نگاه میکرده او به مشغول عبادت میدیده در تاریکی، فکر میکرده ستونه. سید علی آقا قاضی فرموده بودن زمانی بود 70 نفر یا 40 نفر، حالا شک از منه، 70 نفر یا 40 نفر بودن که در حرم امیرالمومنین تو قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه ثمالی میخوندن و الان که 7-8 نفرم پیدا نمیشه. و آقای بهجت که نقل کرده بود گفت بود الان 1-2 نفرشم نیستن. دعای ابو حمزه ثمالی که میشینی زمین شبای ماه رمضان میخونی هیچی هم متوجه نمیشه، خسته میشی، وقتی تای دعا رها میکنی، تو قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه میخوندن. اونها با عبادت عشق بازی میکنن. جای قاضی فرموده بود اگر در بهشت نماز نباشه ما چه کنیم؟ انسان وقتی حضور بیاد، حضور، شما وقتی عاشق یه نفر بشی دلت بخواد بندازن تو توی اتاق، در ببندد رود با اون بنده خدا، بگن نه غذا بهت میدیم نه آب تا موقعی که با این آب خانوم این معشوق خودت باشی، بشین حرف بزنی، تا رمق در بدنت دلت نمیخواد صحبت تموم بشه. حالا اون که عشق خدا داره چی؟ اصلا اون اولیا وقتی که میرن به پیشگاه حق تعالی توجه به او فقط به امر الهی برمیگردن این طرف، خاطر حقوق الهی که باید بیان در میان خلق باشن، کار انجام بدن، کارهایی که حالا به عهدشونه، فعلا اصلا بر نمیگشتن از اون محضر. در روایت داریم وقتی انسان به نماز میایسته ملکی از بالای سرش ندا میکنه ای بنده خدا اگر میدونستی با کی داری صحبت میکنی هیچ وقت از این حالت بیرون نمیرفتی، چون نمیفهمیم، متوجه نیستیم. اگر یواش یواش انسان انس بگیره اونقدر لذت دار عبادت که انسان همه کارهاش رو فدای عبادت میکنه، از براش فرق نمیکنه دنیا به کام کی باشه. که تو این روایت رسول اکرم فرمود افضل الناس من عشق العباده، آخرش فرمود فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا، على افن ام على یسر، همون براش فرق نمی کنه که تو سختی باشه یا تو راحتی، دنیا چجور داره به کامش می چرخه. میگه آرزو می کندم با تو دمی در بستان. سعدی میگه به معشوق، حالا هر کسی معشوقی داره دیگه، آرزو میکندم با تو دمی در بستان، یا به هر گوشه که باشد که تو خود بستانی. میدلم میخواد با تو بستان باشم لحظاتی، اصلا فرق نمیکنه تو خودت بستانی، هر جا که باشه باشه با تو باشم. یا به هر گوشه که باشد که تو خود بستانی. چه لذاتی میبرن اونها که انس دارن با خدا، ما که نمیفهمیم. گفتم اون آقایی که بنده خدا جذبات محبت الهی وقتی میگیره انسانو، حب خدا میاد تو دل انسان، انسان دیگه هیچی نمیفهمه جز خدا. میگه شبها که میشد بیقرار میشدم، همه که میخوابیدن من تازه ناخوابی میزد به سرم، عشق از چشمانم جاری میشد، نمیدونستم چی بگم، فقط مینشستم میگفتم خدا جانم خدا جانم خدا جانم خدا جانم. یه مدتی که گذشت نشسته بودم هی میگفتم خدا جانم خدا جانم، گریه میکردم، مرتبه این نور سبزی آمد جلوم نوشت جانم. چه عشق بازی میکنن با خدا. میگم چی میبینن؟ مگه میشه انسان اینقدر تو سجده باشه؟ در احوالات آی نخودکی که اون مسئول حرم امام هشتم میگه ایشون میخواست بالای پشت بام حرم نماز بخونه، برف میومد، گفت من امشب میخوام عبادت کنم، آقا من درها رو میخوام ببندم برم، برف میاد. گفت تو ببند برو کار نداشته باش. میگه یه مقدار هیزم ریختم، گفتم آقا خیلی سرده، چون هیزم ها رو آتیش بزن از سرما نجات پیدا کن. باشه تو برو. یه درها رو بستم، اون شب برق سنگینی آمد، صبح که میخواستم در حرم رو باز کنم زود رفتم سراغ ایشون، گفتم یخ نزده باشه از سرما. میگه رفتم دیدم ایشون تو سجده 20 سال برق رو کمرش نشسته، 20 سال یعنی 2 ساعت 3 ساعت تو سجده که 20 سال برق نشسته رو کمرش، هیزومامون گوشه ریخته. به استاد ایشون جای سرمایی بود، گفتن آقا بیایی داخل سرد، بیرون از بین میبرتون سرما. گفت ببینم یعنی ذکر خدا به اندازه دوتا دنده زغال حرارت نداره ما رو گرم کنه؟ اونها جوهریت ذکرن، این حالات انسان یواش یواش باید به این حالات برسه، یه مرتبه قدم نمیتونه بذاره جای پای اونا. حالا این عبادت لذتی داره که عاشق جواد و انصاری همدانی فرمودن لذتی که خواص در دنیا میبرن عوام الناس در بهشت نمیبرن. چه لذتی میبرن اونها از عبادت؟ پادشاهان سلاطین فکر میکنن لذت میبرن، اگه یه رکعت نماز بخونی نماز بخونی اون موقع میفهمی لذت یعنی چی، لذت رو اون موقع میفهمی یعنی چی، اگه نماز بخونی نه دلار راست بشی مثل من. حالا چجور اونجا برسیم؟ تو حدیث قبلی ما بحث کردیم روش، حضور خدا. خدا همه جا حاضره، اما ما حضور خدا رو حس نمی کنیم. باید استحضار داشته باشیم، خودمون رو به حضور بزنیم تا آهسته آهسته حضور بیاد. وقتی که حضور خدا بیاد، حضور خدا رو حس کنی، لذتی میبری که دیگه نمیتونی از نماز بیای بیرون. هرچی صدات کنن بابا دارم نماز میخونم. رسول اکرم وقت نماز که میشد زوجاتش میگفتن هیچ کس رو دیگه نمیشناخت، هیچ کس رو دیگه انگار نمیشناخت. ایشون صدا میزد ارحنا یا بلال، بلال راحت مون کن، اذانو بگو ما بریم به پیشگاه حق تعالی. امیرالمومنین نگاه میکرد به پشت سر خودش موقعی که خلیفه بود و امام جماعت نماز میخوند، گفت کجایم یاران محمد صلی الله علیه و آله؟ چرا چهره اونها رو در سیمای شما نمیبینه؟ چهره های نورانی، پیشانی هایی که از کثرت سجده پینه بسته، صورت هایی که از شدت عبادت زرد شده، چشمانی که از ناخوابی عبادت خمارآلوده، شکم هایی که از روزداری به کمر چسبیده، صداهای لرزان و با خوف و خشیت از خداوند، چرا سیمای اونها رو در شما نمیبینم؟ خداییش به عبادت خودت چند نمره میدی؟ به نماز خودت اصلا از اول نماز تا آخر نماز یه لحظه به یاد خدا هستیم؟ یه لحظه که در پیشگاه حق تعالی ایستادم دارم باش تکلم میکنم؟ روایت داره 40 سال بندهی نماز میخونه حتی 2 رکعتش قبول نمیشه. 2 رکعتش نماز این نیست. حالا این صورت نماز خیلی خوبه، همینش خیلی خوبه نسبت به اونایی که نمیخونن. یعنی طرف تا همین صورت نماز داره از خیلی از بلاها در امانه. هر کسی مشکل داشت، گرفتاری داشت، اول ازش بپرس آقا نماز میخونی؟ اول برو سراغ نمازش. گرفتاری‌های تو جامعه زیاد شده خیلی از به خاطر نماز نخوندنه، به نماز بی اهمیت بودنه، سر وقت نخوندنه، حال نماز نداشتنه. خب حالا این حدیث شرحش بمونه انشاءالله تا جلسه بعد، که هفته این هفته نه هفته بعد میشه، چون این هفته ای که میاد هیئت تعطیل عازم مشهد مقدس انشاءالله. این هفته استثنان حالا به علت مسافرت داریم.